ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 3 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 19 ماه آوریل سال 2018 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی. الهه روانشناس هستم. شما را در این مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه گذرانده باشید و آماده شنیدن خبرها باشید از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. رابرت وود سفیر آمریکا در کنفرانس خلع سلاح در ژنو میگوید آمریکا امیدوار است با بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره نگرانی‌ها در زمینه برجام به توافق دست یابد. آقای وود در مذاکرات بین اروپایی‌ها و آمریکا را در واقع فشرده توصیف کرد و گفت ایالات متحده نگرانی‌های را در باره برنامه موشک‌های بالستیک ایران، پایان محدودیت‌های برجام برای برنامه هسته‌ای تهران و همچنین رفتار تهران در منطقه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا 22 اردیبهشت به متحدان اروپایی خود مهلت داده است تا اشکالات برجام را برطرف کنند. وی گفته است در غیر این صورت تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را امضا نخواهد کرد. رابرت وود در موضوع بازرسی از تأسیسات اتمی ایران که از جمله اشکالات برجام از سوی کاخ سفید مطرح شده نیز گفته است این مهم است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همه تأسیسات از جمله اماکن نظامی دسترسی داشته باشد. آژانس در گزارش‌های اخیر خود همواره اعلام کرده که به سایت‌هایی که می‌خواست دسترسی داشته و تهران هم دسترسی به تأسیسات نظامی را خط قرمز خود دانسته است. در خبر دیگر، سه کارشناس امور حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی کرد شدند. این کارشناسان در یک بیانیه مشترک از احتمال شکنجه آقای پناهی در دوران بازداشت ابراز نگرانی کردند. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده بود که رامین حسین پناهی به همراه سه عضو دیگر حزب کومله در کمین نیروهای سپاه پاسداران افتاده و پس از زخمی شدن در جریان تبادل آتش دستگیر شده است. اما وکیل او میگوید که موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده است. رامین حسین پناهی از تیر ماه سال 96 در بازداشت به سر میبرد و به اتهام عضویت در کومله به اعدام محکوم شده است. در بهمن ماه سال گذشته 32 نفر از نمایندگان ادوار مجلس، وکلا، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی کرد در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف اجرای این حکم اعدام شده بودند. در خبر دیگر، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در واکنش به ویدیوی منتشر شده که حاکی از ضرب و شتم یک زن توسط ماموران گشت ارشاد است گفت پلیس به هیچ وجه چنین رفتارهایی را تایید نمی‌کند. دفتر سخنگوی ناجا به خبرگزاری ایلنا گفته است پلیس تهران در حال بررسی این موضوع است. در ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده و با واکنش‌های فراوانی روبرو گردیده، درگیری لفظی و فیزیکی این زن جوان با ماموران گشت ارشاد دیده می‌شود. چون این ویدیوهای پیشتر نیز در فضای مجازی منتشر شده بود که نیروهای گشت ارشاد با زنان برخورد فیزیکی دارند و آنها را از جمله مجبور به سوار شدن به خودروهای نیروهای انتظامی می کنند. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، در واکنش به ویدیوی اخیر از دستور وزیر کشور برای بررسی این موضوع و ارائه گزارش آن تا روز شنبه خبر داده است. خانم ابتکار رفتار ماموران را خشن و غیر دینی توصیف کرده که به گفته او در شأن هیچ انسانی نیست. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. تلاش های اروپا و ایران برای نجات برجام. ادامه اعتصاب ها در اعتراض به محدود شدن ورود کالا از مرزها در کردستان و حضور سعید جلیلی در میان معترضان کرد.
به نظر من هدف از این سخنرانی که خیلی هم با واکنش جالب مردم مواجه شده، باز این برداشت غلط از نارضایتی مردم کردستان هست و این تصور که شاید بتونه براشون دستاورد انتخاباتی داشته باشه در رقابتایی که در آینده با اصلاح طلبو خواهند داشت.
تصمیمات بانک مرکزی برای بازار ارز و در پی آن ضبط مقادیر زیادی دلار و یورو در مبادی خروجی کشور.
البته چیز جدید نیست، چرا که ما دهه 60 70 هم همین مورد رو داشتیم. به علت ناکارآمدی و غیر شفاف بودنش البته صرافی‌ها فعال شدن یا بازار آزاد ارز فعال شد.
و برنامه هفتگی تابو همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق اتمی ایران و پنج کشور دیگر، پنج به علاوه یک، باعث تلاش‌های کشورهای اروپایی و ایران برای دستیابی به راهی در جهت نجات این توافقنامه شده است. آیا این توافقنامه حساس میان ایران و قدرت‌های غربی که پس از سال‌ها مذاکره و مذاکرات دشوار به دست آمد، در آستانه فروپاشی است یا همچنان راهی برای نجات برجام وجود دارد؟ بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
با نزدیک شدن به 22 اردیبهشت ماه و پایان ضرب العجل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای برطرف کردن آنچه که نواقص چهارگانه توافق برجام می‌خواند، تحرکات دیپلماتیک در سطوح بین‌المللی برای دست یافتن به راه حلی در جهت نجات این توافق افزایش یافته است. از یک سو انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای گفتگو با دونالد ترامپ عازم واشنگتنند و از سوی دیگر عباس عراقچی معاون سیاسی محمد جواد ظریف در سفری به چند پایتخت اروپایی درباره برجام همکنون در روم به سر می‌برد. سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا میگوید ممکن است سفر رهبران اروپایی بتواند برجام را حفظ کند. سفیر خلأ سلاح آمریکا رابرت وود نیز روز پنجشنبه به رویترز گفت که آمریکا امیدوار است بتواند درباره بند سانست یا بند غروب در توافقنامه برجام و دیگر موارد اعتراضی آقای ترامپ به تفاهمی با قدرت‌های اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه دست یابد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن گلاسکو درباره احتمال موفقیت سفر این رهبران اروپایی به واشنگتن میگوید
اگر هرگز امیدی وجود نداشت شاید خانم مرکل و آقای مکرون با آمریکا اصلا سفر نمی‌کردن. امید اندکی وجود داره، شاید این امید بیشتر از چیزی است که 3-4 هفته پیش در نظر گرفته می‌شد، ولی باید دید که مذاکرات اعلام نشده‌ای که آقای عراقچی با اروپایی‌ها داشته من جمله روز گذشته در ایتالیا تا چقدر تونسته اروپایی‌ها رو دست پر بکنه تا اونها با چیزی به آمریکا برن، پیشنهادی برای آقای ترامپ داشته باشن. اگر دست کشورهای اروپایی خالی باشه برای دادن امتیازی به دولت ترامپ، طبیعتاً انتظار زیادی نمیشه از نتیجه این گفتگوها داشت و آمریکا به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم از برجام خارج میشه.
اما آیا تفاهم اروپا و آمریکا درباره بندهای مورد اختلاف در برجام به تنهایی قادر به نجات این توافق خواهد بود؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر ساکن آلمان:
سرنوشت برجام لزوماً به توافق این سه تا کشور غربی مربوط نیست، بلکه باید چین و روسیه و کشورهای کلاً به علاوه پنج همگی در راجع به این تغییرات نظر بدند و همچنین اگر قرار شد راجع به مسائل موشکی و کنترل موشکی ایران بیشتر اعمال فشار بشه، اون هم باید در اون قطعنامه 22-31 که بعد از توافق برجام در مجمع در شورای امنیت تصویب شد در اون هم تغییراتی بدن که اون هم معلوم نیست واقعاً چین و روسیه همراهی بکنند. در صورت علاوه بر فرانسه و آلمان و کشورهای اروپایی، این همه تغییرات و رسیدن آقای ترامپ به نظراتش به نوعی به روسیه و چین هم مربوطه که اونجا هم یه مقدار مشکلات.
مقامات ایران بارها تاکید کردند که نظام هیچ مذاکره مجددی بر سر برجام نخواهد کرد. این را هم بهرام قاسمی که برای ارائه گزارشی درباره برجام روز چهارشنبه به مجلس رفت گفت و هم عباس عراقچی در روم. حبیب حسینی فرد در این باره چنین معتقد است:
واقعیتش این که ایران خب تا به امروز به طور کلی نفی کرده و گفته تن به هیچ گونه تغییری داده نمیدن، یه مقدار روی اروپایی ها شاید حساب زیادی باز کرده، از جمله راجع به همین که چین و روسیه هم با این مسائل همراهی نخواهند کرد یه مقدار حساب باز کرده، ولی اگر این اجماع در مورد کشور پنج برابر یک حاصل بشه و اونها بخوان واقعا تغییراتی در برجام و در مسائل سیاست موشکی و سیاست منطقه ایران اعمال بکنند، ایران اون موقع میشه انتظار داشت که در سطح حکومت اختلافات بالا بگیره. همین 5-6 ماه گذشته ما برخی نشانه هایی از اختلافات در مقامات جمهوری اسلامی بودن که بعضیا گفتن که ما این نیست که اصلا مذاکره نکنیم راجع به برخی تغییرات، ولی به طور عمده نفی کردن این که بخوان همچین مذاکره‌ای رو انجام بده. با توجه به وضعیت اقتصادی و توجه به این بحران ارزی که به خصوص در ارتباط با برجام در ایران پیش اومده، یه مقدار این فشارها و این بحران‌های اقتصادی بالا بگیره، معلوم نیست که واقعا ایران روی این قول قرار که هیچ مذاکره‌ای رو حاضر نیست انجام بده برای این تغییرات بتونه بمونه.
سفیر خلسله آمریکا باب وود میگوید تا ضرب العجل 12 ماه می گفتگوهای دشوار و سنگینی رویاروی طرفین اروپایی و آمریکایی است. به گفته آقای وود، آنچه که دونالد ترامپ را نگران کرده به جز برخی بندهای برجام، رفتار ایران در خاورمیانه نیز هست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بازاریان چند شهر استان کردستان از جمله بانه، جوانرود، مریوان و سقز در اعتراض به محدود شدن ورود کالا از مرزها روز پنجشنبه نیز به اعتصاب‌های خود ادامه دادند. پیش از این معاون سیاسی فرماندار بانه مدعی شده بود که عوامل خارجی در تشویق بازاریان و اصناف به اعتصاب و اعتراض نقش دارند. بازاریان این گونه اتهامات را رد کردند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
اعتراض‌ها در برخی از شهرهای استان کردستان نسبت به محدود شدن ورود کالا از مرزها در حالی ادامه دارد که نماینده سردشت در مجلس اعلام کرده که با بسته شدن مرزها حدود 80,000 کولبر در استان‌های غربی ایران بیکار شدند. به گفته رسول خضری، موضوع بیکاری کولبران به بحران خطرناک و بمب ساعتی تبدیل شده است که هر لحظه امکان انفجار آن می‌رود. پیش از این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران نیز گفته بود که مصوبه هیئت دولت برای متوقف شدن کولبری و ایجاد 15 بازارچه مرزی آثار اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت. اعتصاب بازاریان برخی از شهرهای استان کردستان در اعتراض به بسته شدن مرزها از روزهای آغازین فروردین ماه آغاز شد و به مرور گسترش یافت. سوما سفاری، روزنامه‌نگار ساکن کردستان:
امروز 3 فروردین برای پنجمین روز متوالی هستش که مردم شهرهای مرزی من جمله بانه و سقز و مریوان، سردشت و پیرانشهر در اعتراض به رفتن مرزها و بالا رفتن حق گمرک اعتصاب کردند و مغازه‌هاشون رو کلا تعطیل کردند. در این چند روز در خیابان‌ها صفحه خالی رو پهن کردند به نماد اینکه اگه این روند ادامه پیدا بکنه صفحه‌هاشون خالی میمونه.
اما اعتصاب و پهن کردن صفحه خالی پایان اعتراضات نبود. در حالی که رسول خضری گفته است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در خصوص مسئله معابر مرزی و بازگشایی آن هیچ تلاشی نمی کند، سعید جلیلی نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی به مناطق غربی کشور سفر کرده است، سفری که به نظر می رسد نتوانسته معترضان را آرام کند.
میره زمین درسته از کمر به پایین حق تیر داره تو مرزم تا ما هم قانون اصل زیم میتونیم به اندازه خودمون از قانون حرف بزنیم، ولی تو جا موقعیت نداریم. میاد هر دمی دهن تو باز میکنه یکی میاد گوش تو میگیره آقا ساکت باش، ولی اگه جاش برسه خیلی از قانون بهتر است. سرانمون از مدیرامون از فرماندارمون قانون رو بلدیم. بذار رو باهاتون حرف بزنم عجلی. ما 4 روز اعتصاب کردیم، 4 روز اعتصاب کردیم، فرمانده نیومده بگه آقا چیکار میکنی نمیکنی، درد دل تو چیه؟ میاد نیروی زده شدهش واسمون میذاره دیگه. مردم از این ترسی ندارن، هراسی ندارن، جیب خالی باشه همه من واسه خانواده‌ام همه کار میکنم.
صدای یکی از معترضان در جلسه سخنرانی سعید جلیلی در بانه را شنیدید. این اعتراض در حالی صورت گرفته است که جمال اعتماد رئیس شورای شهر بانه در گفتگو با اعتماد آنلاین گفته است که سعید جلیلی در پی درخواست مقامات علمای استان کردستان از رهبری برای حل مشکل بسته شدن مرزها به این سفر فرستاده شده است. همین سیدی تحلیلگر مسائل کردستان ساکن لندن در مورد حضور سعید جلیلی در منطقه میگوید:
در تاریخ جمهوری اسلامی اولین بار نیست که در اعتراضات مردم کردستان سوء تفاهم پیش میاد از طرف اصولگراها، و این تصور براشون ایجاد میشه که مثلا اگر مردم معترضان از دولت، از موقعیت مرزی، از بیکاری، از ناامنی، مثلا علیه دولت حاکم هست و با کل حاکمیت مشکل ندارن. این سوء تفاهم توسط احمدی نژاد حتی در مقطع انتخابات توسط رئیسی هم پیش اومده بود که میخواستن رو نارضایتی های مردم سرمایه بگذارند. اما در این مورد هم به نظر من همین آقای جلیلی تصور میکنه که مثلا میتونه از نارضایتی های مردم در اون منطقه استفاده کنه. اگر حکومت در کردستان منشأ نارضایتی شده، اولا قدمت بسیار طولانیه، دوما سهم کسانی که به عنوان اصولگرا یا سنتی محافظه کار شناخته شدن بسیار بیشتر از دیگران هست و اعتراض کردستان به عموم مردم است. به نظر من هدف از این حضور و هدف از این سخنرانی که خیلی هم با واکنش جالب مردم مواجه شده، باز این برداشت غلط از نارضایتی مردم کردستان هست و این تصور که شاید بتونه براشون در آینده یه دستاورد انتخاباتی داشته باشه در رقابت‌هایی که در آینده با اصلاح طلبو خواهند داشت.
سعید جلیلی روز پنجشنبه با حضور در شهر مریوان گفته است اینکه جوانان مریوانی برای کسب مجوز کولبری اقدام می‌کنند، اکتفا کردن به حداقل هاست، زیرا هر جوان کولبر می‌تواند تبدیل به یک صادرکننده مرزی شود. او با تأکید بر موزل اشتغال از جوانان خواسته است که به فکر رونق اقتصاد منطقه باشند. به گفته سما سفاری، حضور سعید جلیلی تنها تلاش حکومت برای آرام کردن اوضاع نبوده و تلاش‌های دیگری نیز صورت گرفته است.
مثلا در شهر سقز معاون فرماندار سقز که در جمع بازاریان حاضر شده عنوان کرده که تجمعش غیر قانونی هستش و حتی با این تجمعی هم که می‌کنن هیچ مشکلی حل نمیشه، چون این مشکل سراسری و کشوریه. فرماندار جوانرود هم باز عنوان کرده که هنوز مسئولان بالادست هیچ نظری در مورد وضعیت بازاریان ندارن. رئیس شورای شهر بانه هم عنوان کرده که کلن شهر بانه تعطیل شده، واقعا به یک معضل تبدیل شده در داخل شهر و زندگی خیلی ها با این روند دچار مشکل میشه. حالا اگه 100% نباشه، ولی خب 80-90% مردم مستقیما با مرز زندگیشون میگذره. و در آخرین اخباری که از استاندار کردستان برای پیگیری این مسئله دولت حاضر شده که باید ببینیم
نهایتاً
چه خواهد شد.
پیش از این محسن بیگلری نماینده بانه در مجلس در اعتراض به بسته شدن مرزهای غربی گفته بود از آنجا که در مناطق غرب ایران مشاغل جایگزین وجود ندارد، بسته شدن این مرزها اشتغال مردم محلی را با مشکل مواجه می‌کند. با این همه آیا ممکن است که ادامه اعتراضات بتواند در مصوبه آذر ماه 96 تغییر ایجاد کند؟ همین سیدی پاسخ می‌دهد.
به نظر من مشکلات کردستان و کلاً مشکلات ایران ریشه‌ای‌تر از این مصوبه است یا تغییر این مصوبه است. ما می‌بینیم در چند ماه گذشته از اعتراضات دی ماه بگیری تا اعتراضات هفته گذشته باز کشاورزان اصفهانی تا اعتراضات این چند روز اخیر کردستان، یک نارضایتی عمومی هست، مربوط به یک اقدام، به یک قانون، به یک مصوبه نیست و به نظر من راه حل تاکتیکی هم نداره. راه حل واقعیش هم به نظر من باز در دستان جمهوری اسلامی نیست. حاکمیت نمیتونه، حداقل در عمل تاکنون نشون دادن که نمیتونن. شاید در عالم تئوری بشه راه حلی براش پیدا کرد از طریق مبارزه با این تبعیض‌ها، ایجاد یک توسعه همگون، توجه ویژه به مناطق محروم، تصویب بودجه‌های ضربتی برای کاهش این شکافی که در این مناطق هست. اینا در عالم نظری ممکنه، ولی تاکنون جمهوری اسلامی نشون داده که از پس اینا بد نمیاد، حتی اگر بخواد، هرچند که خواستنش هم جای تردید داره. به نظر من این بحران‌ها با یک مصوبه ایجاد نشده که با لغو یک مصوبه رفع بشه.
معترضان اعلام کردند که بسته شدن مرزهای کولبری بازار مغازه‌داران اکثر شهرهای مرزی را که اجناس خود را از کولبران می‌خریدند کساد کرده است. گزارش رویا کریمی مجد از رادیو فردا را می‌شنیدید. عزیزان، دیدگاه‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. بفرمایید، این هم گواهی بر این مدعا.
آقای خامنه ای، سردم دارای حکومت جمهوری اسلامی، شما مگر گوش شنوا ندارین؟ چشم بینا ندارین؟ این خاری و خفت این مردم رو مگر نمیبینین؟ در کوچه و خیابان، بازار، کوه، دشت فریاد میزنن، فریاد بی‌عدالتی میزنن. آقای خامنه ای، فقر، بیکاری، فحشا، گرسنگی، خاری، ذلت، بد اخلاقی، فحاشی. آقای خامنه ای، بس که ظلم کردین این سرزمین رو خوشدادی گرفت، بس که ظلم کردین این مملکت به خاری و خفت افتاد، هیچ چیزی دیگه براش نیذاشتید. تا دنیا دنیاست شما رو این ملت نمیبخشه. آقای خامنه ای،
به جایی که پول مردم ایران، مردم بیچاره و بردست و برداری ببری سوریه، یمن، اونجا سرمایه گذاری کنیم. این کار را نکن. مردم حق دارن اعتراض کنن. مردم حق دارن تو خیابونا شورش کنن. والا بلا این کار را نکن.
میگی که کد خدای ده که مرغابی بود ون در آن ده که چه قوغایی بود. آخوندها که مرکزشون خمینی بود اینها در قدرت نشستند و ببینید که چه میگفتند و چه کردند و چه خواهد شد تا تمام این مملکت رو به نابودی نکشانند. هیچگاه عقب نشینی نخواهد.
کشاورز اصفهانی میاد تو خیابون میگن فتنه‌گره. نمیدونم کشاورز اهوازی میاد بیرون میگن فتنه‌گره. خارج پول میگیره. چهار تا آخون اومده ظلم میکنه، بدبختی، بیچارگی، فقر، فحشا. تا کی میخواد این ملت بدبخت بشن؟ از روز اولی که خمینی اومد این مملکت رو به فساد کشید تا با خامنه‌ای میگه خشر اول را نهد مهمار، کج تا سریار میره دیوار کج.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122121 است و شب و روز در اختیار شماست. و اما بشنوید که چند روز پیش از این بانک مرکزی گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرد. در این گزارش معلوم شده بود که جریان ورود و خروج ارز به ایران تا پایان پاییز سال 96 14 میلیارد دلار منفی بوده و کفه ترازوی حساب سرمایه به نفع خروج ارز سنگین شده بود. رقم خروج سرمایه در سال 95 در همان گزارش بیش از 18 میلیارد دلار اعلام شده. و این روزها خبر از ضبط میزان قابل توجهی ارز در مبادی خروجی است. امریکا شاید یکی از دلایل دولت و بانک مرکزی برای تصمیم گیری های هفته اخیر در بازار ارز باشد. آرش حسنیا و یک گزارش اقتصادی.
تصمیم دولت و بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز از همان 20 فروردین که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران خبر آن را اعلام کرد، در کنار دستورالعمل‌های اقتصادی بگیر و ببندها، بکن و نکن‌های غیر اقتصادی نیز داشت.
دولت مصمم هست که مردم اطمینان بده که قادر هست اقتصاد کشور با ثبات، با اطمینان، قابل پیشبینی اداره بکنه. و همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود. هیچ نرخ دیگری، هیچ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم. برای ما هر قیمت ارز دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.
پس از آن حضور پلیس و ماموران امنیتی و انتظامی در بازار آزاد ارز تهران و دستورالعمل‌های وزارت ارشاد به رسانه‌ها مبنی بر ملاحظه بیشتر آنها در پوشش اخبار مربوط به تحولات ارز، همگی بخش‌های غیر اقتصادی از اعمال سیاست یکسانسازی در بازار ارز بودند. چند روز پیش از این نیز صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنانی این چراغ سبز را نشان داد که وجه انتظامی و قضایی این سیاستگذاری نیز تداوم خواهد یافت.
ما حمایت تمام میکنیم از دولت در دیانت از ارزش پول ملی و در حفظ ارز کشور و در ایجاد ثبات که برای مسائل اقتصادی کشور لازمه. قوه قضاییه و نیروی انتظامی و دیگر نهادهای امنیتی همه باید همکاری کنند و همکاری هم خواهند کرد. به دولت محترم هم ما قول دادیم که قوه قضاییه با تمام وجود از صیانت از ارزش پول ملی حمایت بکنه و تلاش خودش رو برای بهبود وضعیت بازار ارز انشاءالله انجام بده.
حتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار کارکنان و مقام های وزارت اطلاعات نابسامانی ها در بازار ارز طی هفته های قبل را به دستگاه های اطلاعاتی و بیگانگان نسبت داد تا هرچه بیشتر بازار ارز سرنوشتی اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد. روز پنجشنبه سرتیپ اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران در سخنانی تاکید کرد که ماموریت مهم ناجا در سال 97 برخورد با قاچاقچیان ارزی است. او همچنین از دستگیری 112 تن به گفته او قاچاقچی و دلال ارزی در همین یک هفته خبر داد. به گفته سرتیب مومنی 50 صرافی غیر مجاز پلمب شده و 100 صرافی که فعالیت‌های غیرقانونی داشتند اخطار گرفتند. جانشین فرمانده ناجا همچنین گفته است در روزهای پس از اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز 160 میلیون دلار و 200 میلیون یورو اسکناس قاچاق کشف و ضبط شده است. سعید مجتهدی رئیس کانون صرافان ایران نیز در گفتگو با تلویزیون ایران تایید می‌کند که شماری از واحدهای اقتصادی که در بازار ارز فعالیت می‌کنند در برهم خوردن سامان بازار ارز نقش داشتند.
ما حدود 700 صرافی مجاز در کل کشور، شاید چند صد یا چند هزار، نمیشه گفت صرافی، کسانی هستند که در قالب شرکت دارن عملیات غیر رسمی رو انجام میدن. وظیفه نظارتی با بانک مرکزی هستش و نهادهای به هر جهت امنیتی. من اینو میدونم که به جد این نهادها و سازمانهای محترم دنبال این هستن که دارن این کار رو انجام میدن که غیر مجازها رو جریمه‌های سنگین میکنن.
اعلام قیمت رسمی 4200 تومانی برای دلار آمریکا، برقراری محدودیت برای خرید و فروش اسکناس انواع ارزها، کاهش نقش آفرینی صرافان در بازار ارز و تمرکز فعالیت‌های ارزی در شبکه بانکی اهم برنامه‌های دولت در این یک هفته بوده است. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد معتقد است چنین تلاش‌هایی پیش از این نیز آزموده شده بود.
مهمترین هدفش اینه که اصلا این بازار آزاد جمع بشه و کلیه نقل و انتقالات ارزی به طور کلی زیر نظارت دولت قرار بگیره و این البته چیز جدید نیست، چرا که ما دهه 60 70 هم همین مورد رو داشتیم. به علت ناکارآمدی و غیر شفاف بودنش البته صرافی‌ها فعال شدن یا بازار آزاد ارز فعال شد. به نظر میرسه که به نوعی بازگشت باشه به دوران جنگ.
اما بگیر و ببندهایی از این دست تا چه اندازه میتواند منجر به شکل گیری ثبات و آرامش در بازار ارز در میان مدت و بلند مدت شود؟ فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس به این پرسش پاسخ میگوید.
بازار در شرایط فعلی دلار 4200 تومانی و اصولا تک نرخی شدن ارز رو در این سطح به رسمیت نشناخته. این نرخ وقتی جا میفته که بانک مرکزی بتونه به تمام تقاضاهای ارزی پاسخ بده و در بین فعالان اقتصادی کمتر کسی است که به توانایی بانک مرکزی در این زمینه باور داشته باشه. تک نرخی شدن ارز بدون توجه به واقعیت‌های بازار به جایی نمی‌رسه.
تحولات در بازار ارز در هفته‌های آتی همچنان ادامه خواهد داشت. رونمایی از نظام یکپارچه معاملات ارزی که به اختصار نیما خوانده می‌شود، راه اندازی سامانه مرکزی قاچاق کالا و ارز، چاره اندیشی برای باز شدن قفل ارزی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، عادی سازی روندها در این بازار همزمان با مدیریت غیر اقتصادی آن و البته کشف قیمت واقعی ارز با سازوکارهای اقتصادی، کارهای مانده دولت و بانک مرکزی در این حوزه است. با این پرسش که آیا توان به سرانجام رسیدن این همه وجود دارد یا خیر؟
از آرش حسنیان میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما عزیزان شنونده و نگید که صداتون به جایی نمیرسه که میرسه.
از قدیم گفتن که آزموده را آزمودن خطاست. شما دولت مردان ایران تا حالا چندین بار آمدید و خواستید که یورو را جایگزین دلار کنید ولی موفق نشدید. حالا فکر میکنید که اگر از دلار استفاده نکنید آمریکا نابود میشود. تو رو به خدا دست بردارید از این بچه بازی ها. آمریکا به این چند دلار ایران احتیاجی ندارد. فقط ما ملت را سرگردان و بدبخت میکنید.
آقای روحانی، تورم خودتون میدونید کم درصد بالا رفته. یک کیسه برنج 20,000 تومان گران شده. ما حمام میرفتیم 1,000 تومان شده 5,000 تومان و و جنس های دیگر. این ما و تفاوتش رو از کجا بیاریم بود کنیم؟ آقای روحانی، خواهشن یه فکر اساسی برای ما قول خودتون مستضعفین رده پایین فکر برداریم. به خدا ما زیریم همه چی له شدیم دیگه، له.
اقتصاد ایران و شاخص آن بهای دلار که با یه غوره سردش میکنه و با یه میبیت گرمش میکنه، در صورتی که یکی از این راکتای عبدالمالک حوثی رهبر الحوثیون ده جای حسابی در عربستان اصابت کنه، قطعا پاسخ ویرانگر امریکا و متحدان اون روبرو میشه و به دنبال اون دلار از مرز 20,000 تومان هم میگذره. آقایون روحانیون، ترمز رو بکشید، نکنید دست از خرابکاری در کشورهای منطقه بردارید.
آقای روحانی، حالا مشخص شد که آقای جمشید بسم الله نیست که در مورد قیمت ارزهای خارجی تصمیم میگیره.
خمینی اول انقلاب به مردم ایران وعده داده بود که ما نفت را بر سر سفره هایتان می آوریم. داریوش اقبالی خواننده هم در جواب به او گفته بود نان را از سر سفره های ما نبر، نفت نمی خواهیم. الان دقیقا می بینید همین طور شده، نان را هم از سر سفره های مردم برده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به عبارت دیگه، گذاشتن پیام با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و بشنوید که صبح امروز در حالی که مخالفان انتخاب سرژ سرکیسیان مقام نخست وزیری در ارمنستان سعی داشتن که راه‌های ورودی به ساختمان‌های دولتی رو مسدود کنن، پلیس تعدادی از اونها رو بازداشت کرد. خبرنگار رادیو فردا در ایروان روبیک میناسیان به پرسش‌های همکارم سمیرا قرایی پاسخ داده.
در ساعت 8:30 صبح مخالفین سعی کردند که مراکز دولتی و چند تا از ساختمان‌های وزارتخونه‌ها رو ورودی‌هاشون رو ببندند که نتونن سر کاراشون حاضر بشن و پلیس دخالت کرد و به زور برچید اون موانع رو که دوباره بتونن کارمندا به وزارتخونه ها برن و در همین حین چند نفر بازداشت شدن که آخرین گزارش ها از تعداد بازداشتی ها 22 نفر بوده.
آقای میناسیان، در حال حاضر وضعیت اطراف ساختمان های دولتی به چه شکلی هست؟ آیا وضعیت امنیتی است؟ آیا گروه های تظاهرات کننده ترک کردند یا خیر؟
ببینید، اطراف ساختمان های دولتی این چند روزه همیشه فضا امنیتیه و ضد شورش اونجا حضور داره. تظاهر کنندگان و معترضین در شهر میگردند، یعنی جای خاصی ندارند که بگیم که فقط در اینجا جمع هستند. در نقاط مختلف شهر هستند و ساکن نیستند، ساکن نمیشن، سعی میکنن که به نقاط بیشتری از شهر دسترسی داشته باشند.
آقای میناسیان، اشاره کردید به رفتن کارمندان دولتی به سر کار. آیا امور طبق روال معمول الان در حال انجام هست در ایروان؟
مرکز ایروان الان حدوداً 10 روزه که در همین وضعیت و از اونجایی که بیشتر ادارات، بانک‌ها و شرکت‌ها در مرکز ایروان جمع هستند، میشه گفت که مرکز ایروان وضعیتی نیمه تعطیل داره.
و آقای نیکول پاشینیان که رهبر مخالفان هستند، آیا بیانیه جدیدی منتشر کردند یا اینکه آیا واکنشی به دستگیری‌های امروز صبح نشون دادند یا هنوز نه؟
هنوز نه. هنوز چون هیچ خبری از اداره پلیس نیست، آماری نیست که بشه بهشون استناد کرد، هنوز حرفی نزدن.
و آیا برنامه دیگری اعلام شده برای ادامه تظاهرات؟
ببینید، برنامه های آقای نیکول پاشینیان از قبل اعلام نمیشه. معمولا اعلام میکنن که چه ساعتی قرار جمع بشن و برای امروز دوباره ساعت 7 قرار گذاشتن که در میدان مرکزی شهر جمع بشن، ولی این که مثلا 2 ساعت دیگه چه کاری قرار انجام بدن هیچ وقت اعلام نمیشه.
آقای میناسیان، آیا افرادی که در طول هفته گذشته دستگیر شدن در پی این اعتراضات آیا آزاد شدند؟ آیا خبری از وضعیت اونها هست در بازداشتگاه‌ها؟
امروز صبح پلیس اعلام کرده که کسانی که بازداشت میشن، چون پلیس ارمنستان طبق قانون اجازه نداره 3 ساعت بیشتر کسی رو در بازداشت نگه داره اگر که معلوم بشه که کاری انجام نداده، امروز صبح پلیس ارمنستان اعلام کرد که بازداشت شده ها به غیر از 3 نفرشون که حدس میزنن که کار غیرقانونی انجام دادن در بازداشت هستن، ولی بقیه آزاد شدن.
در نهایت اینکه آیا اعتراضات در ارمنستان فعلا فقط در ایروان هست یا نه به شهرهای دیگر هم تسری پیدا کرده؟
میشه گفت که به شهرهای بزرگ تسری پیدا کرده، در جمله دومری مثلا امروز خبر داشتیم که اعتراضهایی هست در اونجا، ولی به شدت ایروان نیست و اونجا پلیس خیلی راحت‌تر بتونه مداخله بکنه و جلوگیری بکنه از اعتراضات.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و پایان بخش این مجله البته کاریست از فهیمه خضر حیدری، برنامه هفتگی تابو. پیش از سپردن میکروفون به همکارم، از همراهی شما با مجله شامگاهی سپاسگزاری میکنم و بازم یادآوری میکنم 00420221122112 یادتون نره.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درسته لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
تماس‌های زیادی با برنامه تابو گرفتید و از ما خواستید به موضوع خدا بپردازیم. پیشتر در این برنامه به این پرسش مهم و تعیین کننده پرداختیم که آیا خدا وجود دارد؟ اما حق با شماست. وجود داشتن یا نداشتن خدا چنان اثر رادیکالی بر هستی و زندگی ما دارد که همچنان میتوان درباره آن بحث کرد و به پرسش‌های بیشتری پاسخ داد. در برنامه این هفته من فهیمه خضر‌حیدری میزبان دو پژوهشگر فلسفه هستم که یکی از ادله عقلانی خدا باوران دفاع میکند و دیگری از ادله عقلانی خدا ناباوران. زهیر باقری نوپرست دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه وین و سردبیر مجله فلسفی 42 است. او با تأکید بر ضرورت خردمندانه زیستن از خدا ناباوری دفاع میکند. یاسر میردامادی پژوهشگر دین و فلسفه اما از محدودیت های عقل میگوید و معتقد است میتوان از ادله خدا باوران دفاع عقلانی کرد. سلام، به تابو خوش آمدید. آقای میردامادی، آیا از نظر عقلی میتونید توضیح بدید که از چه زاویه میشه که از خدا باوری دفاع کرد و چرا؟
قبل از پاسخ به پرسش مهم شما مایلم دو نکته کلیدی رو بیان کنم. اول اینکه من اینجا از معقولیت خدا باوری دفاع میکنم، نه از اصطلاح اثبات خدا باوری. تفاوت اثبات و معقولیت به طور خیلی خلاصه این است که در اثبات قطعیت، شک ناپذیری وجود داره، اما در معقولیت از قطعیت و شک ناپذیری خبری نیست. این به این معناست که به معنی فنی کلمه ما برهان برای وجود خدا نداریم، اما چه بسا دلایلی، یعنی استدلال‌های غیر قطعی برای وجود خدا داشته باشیم. اما نکته دوم این که وقتی از معقولیت خداباوری سخن میگم، باز حتی منظورم هم این نیست که تمام ادله غیر قطعی که مشهوره که به سود معقولیت خداباوری اقامه شده از همه اونا من دفاع میکنم، اما برخی دلایل مشهوری که اقامه شده به سود معقولیت خداباوری به نظرم یا نسخه های قابل دفاعی داره یا میتونه داشته باشه. اونا به نظرم اینا هم 5 دلیله: 1، دلیل کیهان شناختیه، 2، دلیل تجربه دینیه، 3، دلیل آگاهیه، 4، دلیل اخلاقیه و 5، دلیل انباشتی است. فرصت باشه بعداً میتونیم در مورد اینها صحبت کنیم.
بسیار خوب آقای نوپرست. خب از چند دسته از استدلال‌های عقلانی آقای میردامادی صحبت کردن در دفاع از خدا باوری. آیا میشه که به لحاظ عقلی استدلال‌های رو آورد در دفاع از خدا ناباوری اون وقت؟
ببینید، ما باید ببینیم که خدا باورا چه شواهدی رو برای وجود خدایی که ادعا میکنن ارائه میکنن، چه تعریفی از اون خدا دارن. بعد ما باید در طرف خدا ناباور بررسی بکنیم که آیا این تعریف اونها منسجمه، قابل دفاع، شواهدی براش وجود داره یا با بهترین نظریه‌های علمی ما همخونی داره یا نداره. تعریف متداولی که در بحث‌های فلسفی از خدا مطرح میشه، معمولاً حداقل این 3 تا ویژگی رو برای خدا قائل میشن که به همه چیز داناست، توانا به هر کاریه و خوبی مطلقه. یکی از کارهایی که خدا ناباور رو میکنن، استدلال‌های عقلانی میارن، اینه که به این تعریف از خدا ایرادهای عقلانی میگیرن و سعی میکنن که نشون بدن که باور به همچین خدایی شواهد کافی رو نداره. یکی از معروفترین استدلال‌های خدا ناباورها استدلال شره. منظور از شر همه اون بدی‌ها و رنج‌ها و دردهایی که انسان‌ها تو زندگیشون تجربه می‌کنن که شامل شرهای طبیعی میشه، مثل مثلا زلزله، سونامی، انواع ویروس‌ها و بیماری‌ها و غیره، و شرهای اخلاقی که شامل یه سری کارهایی میشه که انسان‌ها در قبال همدیگه انجام میدن که میتونه موارد کوچیکی باشه، مثلا دروغ گفتن، خیانت کردن، یا میتونه موارد خیلی کلان باشه مثلا نسل کشی. خب اگر که خدا همه چیز رو میدونه و همه کار هم تواناست و خوبی مطلقه، طبق تعریف اگر بخواد شری رخ بده اون به این قضیه داناست و از اونجایی که تواناست میتونه ازش پیشگیری بکنه و از اونجایی که خوبی مطلقه طبعا نباید اجازه بده که این شر رخ بده، باید ازش پیشگیری کنه. ولی خب میبینید انواع و اقسام شرها در جهان ما هست. اینجا به نظر میاد که یه تناقضی در این تعریف خدا به وجود میاد. ما یا باید به این نتیجه برسیم که اصلا این خدا وجود نداره به طور کلی، یا اگر وجود داره یکی از اون سه ویژگی رو نداره.
میشه به راحتی نشون داد که تناقضی میان خدایی با این صفات و وجود شر در عالم نیست. چرا؟ به این دلیل ساده که خدا ممکن است دلایلی برای آفریدن شر داشته باشه، ولو اینکه حتی ما اون دلایل رو نداریم، همین که بتوانیم امکان منطقیش رو نشون بدهیم عقلا کافیست برای اینکه بگیم تناقضی میانه وجود شر و خدایی با این به طور ویژه سه صفت در میانه. می‌بینیم که حتی پدر و مادر هم مجبور می‌شوند در مواردی که کاری رو بکنن برای فرزندانشون که از دید فرزندان شر باشه، یا حتی واقعا شر باشه، نه فقط از دید اونها. اما وارد کردن این شر از منظر پدر و مادر یه دلیلی داره. اما ممکن است بتونن مواردی رو نشون بدن که حتی از منظر انسانی ما دلیل داریم که یه آدم مهربون نباید اونا رو انجام بده. مثالی که یکی از فیلسوفان خدا ناباور میزنه اینه که در یک جنگلی که آتش میگیره و یک غزال زیبای بیگناهی در میان آتش این جنگل زنده زنده میسوزه و از بین میره، خود خدای مهربان چه دلیلی داره که این غزال و این زیبایی رو به سوختن بده؟ اینجا برخی فیلسوفان اشاره کردن به اینکه پاره شرور گریزناپذیره، به ویژه شرور انسانی، قتل و جنگ و ماننده. به طور ویژه در مورد شرور اخلاقی میشه گفت که خداوند به آدمیان اختیار داده و اختیار لازمش اینه که آدم ها بتونن کارهای ناشایست انجام بدن. اختیارداری آدم ها با وجود همه شروری که ممکنه بیاد در اینه، ممکن است از دید کیهانی از منظر خداوند که کل تاریخ رو داره نظر میکنه خیرش و شرش به چر میده تعبیری، و نمیشه اراده و اختیار رو به کسی داد و توانایی شر آفرینی رو به اون نداد. و این اساس خداوند میتواند همچنان قادر مطلق، خیرخواه محض و عالم مطلق باقی بماند.
آقای میردمادی، من اینجا میخوام ازتون بپرسم که آیا اون بخش از استدلالتون که ممکنه که دلایلی در کار باشه که ما به اون دسترسی نداریم، نمیتونه نزدیک بشه به اون حکمت ساده انگارانه که رایج بین مردم هم هست، خداوند ما مصلحت خداوند نمیدونیم، به یک دلایلی که همیشه ما بهش دسترسی نداریم، در حالی که ما داریم از استدلال عقلی صحبت میکنیم و نیاز داریم که بتونیم اون رو با عقل بشری درک بکنیم؟
اتفاقا یکی از شگفتی‌های عقل این است که حد و حدود خودش رو هم میشناسه. ما با توسل به عقل به محدودیت‌های عقل هم پی میبریم، اما با توسل به خود عقل، یعنی متدینان نمیتونن به ما بگن که عقل محدوده. فقط فیلسوفان، یعنی کسانی که وارد کارزار عقلانیت شدن، میتونن محدودیت های عقل رو بگن. و به این اساس خداباوران فلسفه پیشه هم میتونن به محدودیت های عقل اشاره کنن بدون اینکه از کارزار عقلانیت خارج بشن، بدون اینکه حرمت عقلانیت رو فرو نهاده باشن. ببینید، برای اینکه خیلی عجیب غریب به نظر نیاد، ببینید شما وقتی که با یک عرض کنم که مدرسی با یک پدر مهربانی هم طرفی به عنوان فرزند، ممکنه تمام جزئیات کارهایی که اون میکنه در نیابید، یا وقتی در سر کلاس هستید از تمام این سختگیری و اشکالاتی که معلم از شما میگیره سر در نیابید، بعضیش به نظرتون حتی بیدلیل بیاد. اما به طور طبیعی ما اعتماد میکنیم، این اعتماد مطلق نیست اما به هر حال اعتماد در میانه. شبیه همین رو خداباوران نسبت به خداوند دارن
آقای نوپرستار، شاید بخواید که پاسخی به خصوص به استدلال هایی که آقای میردامادی در پاسخ به استدلال شر آوردند، یا همین بحث باشدن در پرده بازی های پنهان که ما ممکن ازش خبر نداشته باشیم، میخواییم پاسخ کوتاهی بدین و بعد من از شما پرسش دیگری خواهم داشت.
ببینین، اول از این که اصلا منطقا هیچ ایرادی نداشت که شر به وجود نمی آمد. یعنی تناقض منطقی رخ نمیده. در نتیجه باید اگر کسی میگه که دلیلی وجود داره برای وجود شر، بعد اون دلیل رو به طور مشخص بگه. آقای میردامادی به در واقع اراده آزاد اشاره کردن، به یه استدلال در واقع قوی هست در برابر استدلال شر اخلاقی. ولی یه مسئله که وجود داره اینه که شاید بشه در پاسخ گفت که اگر خدایی وجود داشته باشه، اون خدا میتونست انسانها رو به شکلی بیافرینه که اونها شر اخلاقی رو مرتکب نشن. مثلا اگر بخوایم از همون شبیه مثال هایی که استفاده کردن ما هم بخوایم استفاده بکنیم، مثلا فرض کنید یک پدر و مادری میتونن بچهشون رو به شکلی تربیت بکنن که دروغ نگه. مثلا یه ورژن دیگه از این استدلال میتونه باشه که حالا لزومی هم نداره ما هولوکاست مرتکب بشیم که اراده آزادمون رو مثلا ازش استفاده کرده باشیم. همین که مثلا بشه یه دروغی گفت یا یه کار زشت کوچیکی هم انجام بدیم، برای اون حد کافیه.
و آقای نوپرست، از اونجایی که حالا بحث با آقای میردامادی به سمت که به هر حال سر غیبی ممکنه باشه که ما ازش مطلع نباشیم هم رفت، من میخوام که از استاد پیشین دانشگاه کمبریج نقل قول بیارم، سایمون بلکبرن، که میگوید که من عنوان بی ایمان رو به عنوان خدا ناباور ترجیح میدم. یعنی میخوام وارد بحث ایمان هم بشیم و شما برای شنوندگان ما توضیح بدید اساسا فرق اینها چیست؟
ما یک کلمه داریم به نام باور، که در واقع مثلا من الان باور دارم که دارم صحبت میکنم، این باور من صحیحه چون یه واقعیتی وجود داره که من الان دارم صحبت میکنم. ولی مثلا من برای این که الان دارم صحبت میکنم از واژه ایمان ما استفاده نمیکنیم. ایمان اشاره داره به یک نوع در واقع حالت خیلی باوری که با حرارت بسیار زیادی شاید مثلا یک شخص بهش تعهد داره. ممکنه یک شخص بگه که خب شواهد کافی نیست، من یک تصمیم ایمانی میگیرم. ولی یه مواجهه دیگه هم میشه داشت، اونم اینه که ما بگیم مثلا اینکه مثلا بگیم خدا وجود دارد یا وجود ندارد، این سوال بی معنیه و اصلا بیان رویکرد درمانی به مسئله خواهد داشت. یعنی به ما میگه که خب ببین، یه سوال بی‌معنیه، ذهن تو رو مشغول کرده به خودش و جوابی هم نداره. مثلا در نتیجه بهتر اینه که این سوال رو فراموشش کنی، بذاریش کنار. این بی‌ایمانی میتونه یک معنیش این باشه. کسی نمیتونه به نظر من بی‌ایمان به این معنی باشه که بدون خدا وجود داره یا بر این باور باشه و در عین حال باور نداشته باشه.
آقای میردامادی، حالا صحبت ادیان هم شد، شما خودتون هم از تجربه دینی صحبت کردید در آغاز برنامه. ایده هم با رد کردن ادیان از خدا ناباوری دفاع میکنن و گروه مقابل با استناد به وجود ادیان و کتب مقدس آسمانی میتونن به نشو برسن که خدا باوری رو ازش دفاع بکنن. شما اگر بخواید در واقع در مورد استدلال های عقلانی دفاع از خدا باوری صحبت بکنید، آیا پای دین و کتب مقدس هم در این استدلال ها وسط خواهد اومد؟
پیش از پاسخ به پرسش مهم شما، معلم یکی دو تا نکته رو که آقا ظاهر عزیز اشاره کردن خیلی گذرا پاسخ بدم. آقا ظاهر گفتن که خدا میتونست انسانها رو به شکلی بیافرینه که شر رو مرتکب نشن. این رو دو جور میشه برداشت کرد. اگر منظور این است که خدا میتونست انسانها رو طوری بیافرینه است که به لحاظ ساختاری اراده و اختیارشون رو فقط در زمینه‌ای به کار میبرن که زمینه مثبته، این رو دو جور میشه فهمید. یکی اینکه با تربیت اینطوری میشن، بر این اساس با تربیت و آموزش اگر باشه، خب به نظر میاد خدا این کار رو کرده یا منطقا میتونسته بکنه. اما اگه به لحاظ ساختاری این کار رو بکنه، یعنی اراده و اختیار رو بده، اما این اراده و اختیار طوری باشه که جز کار خوب نکنه، به نظر میرسه که اینجا ما با یک تناقض نما مواجهیم. چون اختیار یعنی فرد بتواند کار بد بکند، اما اگه اختیاری باشد که نتوان با اون کار بدی کرد، به نظر میاد که اختیار نیست. این نکته اول. اما اینکه اشاره کردم به اینکه کار بد خیلی عجیب و غریب نکنه مثل هولوکاست یا مثل جنگ ها، ببینید پاسخی که میشه داد این است که اگر خیر نامحدودی رو خدا بخواد به آدمی برساند، انگاری باید به او یه در واقع اراده و اختیار تصور ناپذیر و وسیعی برای شر به آدمی بده. اما برسیم به بحث سامی بلکبرن و بی ایمانی. این منظور بلکبرن اینه که من بلکبرن اصلا خدا مثلا نیست که بعد اون وقت بخوام اون رد کنم تا بشم خدا ناباور. یعنی این مثل این میمونه که کسی بگه که شما منکر قول سسرین، فقط در پاسخ بگه من اصلا منکر قول سسرم نیستم، بلکه اصلا این قول سسر مسئله من نیست. البته توجه کنید که چنین فردی تلویحا داره قول سسر رو منکر میشه، اما همانگام این یه چیز مهمتری هم داره به اون میافزایه، به اونی که اصلا این مسئله مهمه و نه اینکه فقط منکر باشم. حالا من میتونم به بحث بلکبرن اینو اضافه کنم که این دیدگاهی که بلکبرن میگه اخیراً یه اصطلاحی در انگلیسی داره پیدا میکنه، بهش میگن اپتیزم. حالا که باید از داروش آشوری بخوام که یه معادل برای این واژه در فارسی پیشنهاد کنه، اما پیشنهاد بنده فعلا خدا بی‌اعتناییه. توجه داشته باشیم خدا بی‌اعتنایی اپتیزم در بن و بنیاد در تضاد به خدا ناباوری نیست. خدا بی‌اعتنایی در واقع خدا ناباوری رو فرض میگیره، ولی البته از اون فراتر میره و مسئله خدا رو اساساً بی اهمیت میدونه. اما برسم حالا به پرسش شما در مورد اینکه آیا از رد ادیان میشه رد خدا باوری رو نتیجه گرفت. ما دو مدل خدا باوری داریم، خدا باوری مستقل از دین که بهش میگن دیزم که داروش آشوری دادار باوری رو پیشنهاد کرده براش، و یک نوع خدا باوری دینی داریم یا خدا باوری وحیانی که بهش میگن فیزم. اگه کسی ادیان رو رد بکنه، خدا باوری وحیانی رو رد کرده. بعد از اون طرف اگر کسی خدا باوری رو رد بکنه، لزوماً همه ادیان رو رد نکرده، چون ادیان صرفاً بر خدا باوری بنا نشدن و بلکه برخی از ادیان مثل آیین بودا اساساً بر خدا باوری بنا نشدن.
آقای نوپرستان، فرصت کوتاهی حتما هست اگه بخوایم پاسخی به آقای استدلال‌های آقای میردامادی بدین، اما یک جایی نکته مطرح کردن در مورد خدا بی‌اعتنایی که میتونه بحث مستقل و جذابی باشه. من میخوام اونجا از شما بپرسم که خدا بی‌اعتنایی به قطعیت خدا ناباوری نیست. اگه روزی مشخص بشه که خدا باوری باور درست بوده، در اون صورت مدافعان خدا ناباوری چه پاسخی میتونن بدن؟ چون که اگر به نتیجه گرایی یا مثلا سود انگاری بخوایم فکر بکنیم در مورد هر استدلالی، خدا باوران چیزی رو از دست نمیدن.
من اول یه به صورت مختصر یه چیزی اشاره بکنم راجع به همون روزی که آقای میردامادی فرمودن. ببینید شما مثلا الان تو جایی که زندگی میکنید، ایگلو خونه ای که تو قطب ایجاد میشه وجود نداره. اینکه اون خونه رو چطوری میسازن یا مثلا تو زمستون خیلی خیلی سردشون چطوری باید گرمش بکنید براتون مسئله نیست. ما به واسطه زندگی که داریم، اهدافی که درش داریم و علایقی که داریم و آنچه که در زندگیمون مطرح میشه و برامون دغدغه میشه، سوالهایی برامون اهمیت پیدا میکنن و سوالهایی برامون بی اهمیت میشن. اما در مورد اون چی که گفتید که اگر کسی به خدا باور داشته باشه چیزی رو نمیبازه و اگر به خدا باور نداشته باشه و خدای وجود داشته باشه همه چی رو میبازه، همچین چیزی. اول اینکه من بگم که خب بعضی از خدا ناباورا میگن که نه اینطوری نیست، اگر شما به خدا باور داشته باشم خیلی چیزا رو میبازی، اگر خدایی وجود نداشته باشه و شما به خدا باور داشته باشی یه زندگی بیشتر نیست، مجبوری با قواعدی زندگی بکنی که تو خیلی از دلیلاشو نمیفهمی، بعضیش ممکنه غیر منطقی یا اصلا غیر عقلانی باشه و اصلا شاید سبک زندگی مورد علاقه تو نیست. در نتیجه اینکه خیلی هم روشن نیستش که کسی که به خدا باور داره و خدایی وجود نداشته باشه این یک زندگیش رو هیچ اتفاقی براش نیفتاده باشه، کاملا مطلوب و خوب بوده باشه. اما این خدایی که گفته میشه، ببینید اینجا یه پیشفرضی وجود داره. پیشفرض وجود داره که خدایی که ترجیح میده یک انسانی ترسو باشه و از روی ترسش خدایی رو بپرسته، با یه انسانی که عقلش رو به کار میبره و با عقلش به نتیجه میرسه که خدایی وجود نداره. من فکر میکنم این خدایی که اگر وجود داشته باشه که مبناش بر خرد و خردمندی باشه، انسانی رو که به صورت عقلانی موازی رو بررسی میکنه و به این نتیجه میرسه که با شواهد موجود خدایی وجود نداره، رو باید ترجیح بده به انسانی که از صرفا روی ترس که مشخص نیست چه ارزشی میتونه داشته باشه کاری رو انجام میدن. اما خب آره، اگر که بعداً ما متوجه بشیم که خدایی وجود داشته بر اساس چه کار بکنیم، این سوال به نظرم خیلی خوبیه. ببین، ما وظیفه داریم از عقلانی بودن باورامون اطمینان حاصل کنیم. هر کسی که بررسی شواهد موجود رو کامل انجام بده و موضع متناسب با اون رو اتخاذ بکنه، این شخص به لحاظ معرفت شناختی قابل سرزنش نیست. یعنی کسی نمیتونه بیاد بهش بگه تو چرا این باور رو داشتی. حتی اگر بعدها با شواهد جدید و بیشتر مشخص بشه که موضع او در اون زمان اشتباه بوده، شما راه دیگه‌ای نداریم برای اطمینان حاصل کردن از عقلانی بودن باورمون. اگر نخواهیم به این اصل پایبند باشیم، راه رو باید برای خرافه و ترس و بقیه خصوصیات نامطلوبی که میشه بر شما باز بکنیم.
آقای میردامادی، یکی از مهمترین استدلال‌هایی که، یا شاید بگم یکی از عمومی‌ترین استدلال‌هایی که معمولا در مورد خدا باوری آورده میشه، قانون علت و معلول هست. اغلب مردم و کسانی که خدا باور هستند یا از خدا باوری دفاع میکنن، میگن خب هیچ چیز همینطوری بی علت و بی فاعل و در نهایت علت العلل به وجود نمیاد. شما آیا در مورد این استدلال ممکنه بخواید توضیح بدین؟
اگر خاطرتون باشه، من در ابتدای سخنم گفتم که برخی از دلایل خدا باورانه به نظرم قابل دفاع نمیاد، و یکی از اون دلایلی که قابل دفاع نمیاد همین دلیل شرطی یا دلیل عملگرایانه است. اما دلیل شرطی پاسکال اما به کار نقد خدا بی‌اعتنایی میاد. یعنی به خدا بی‌اعتنایان تصویر نشون میده، میگه آقا یک کسی، یک کسایی هستن، آقای خانم یک کسایی هستن، یه در مورد یک موجودی صحبت میکنن که اگه اون موجود باشه ممکنه خیلی در سرنوشت ما اثر بذاره. در نتیجه به نظر میاد که معقوله که ما به استدلالای اونا گوش بدیم. به تعبیر دیگه رأی پاسکال خدا اعتناگری رو نشون میده. اما در مورد دلیل کیهان شناختی که اشاره کردید، این دلیل کهنی است. یک ورژن معاصرش دلیل کیهان شناختی کلامی و فیلسوفی به نام ویلیام لین کرگ بیش از بقیه از اون دفاع کرده و به نظر من قانع کننده میاد. مقدمه اول اینه که هر آنچه که حادث است، یعنی نبوده است و بعد پدید آمده است، علتی داره. مقدمه دوم میگه که جهان نبوده است و بعد پدید آمده است، پس حادث است. میگه بر این اساس جهان علتی دارد. مقدمه چهارم میگه که آنچه که علت جهان است ضرورتاً بیرون از این جهان است، نمیتونه جزئی از این جهان باشه. مقدمه پنجم میگه که بر این اساس علت جهان ضرورتاً و اساساً جزئی از این جهان نیست. چیزی که اساساً جزی از این جهان نباشه امر طبیعی نیست، شخص، و نتیجه نهایی که گرفته میشه این است که جهان واجد علتی است چه اساساً فیزیکال نیست و شخصوار است. من اکنون قانع شدم که این استدلال میتونه از معقولیت خدا باوری به نحو غیر قطعی دفاع کنه.
آقای نوپرست، خب زیاد صحبت شده از اینکه خدا باوری به چه درد میخوره، اما در مورد اینکه خدا ناباوری به چه کار ما میاد و به چه درد ما میخوره کمتر صحبت شده. شاید بعد نباشه خیلی کوتاه به این پرسش پاسخ بدید که خدا ناباوری به چه کار انسان امروز میآید، و اینکه اساساً بحث بین این دو گروه و آوردن استدلال های در دفاع عقلانی از خدا ناباوری یا خدا باوری به نظرتون میتونه یک بحث فیصله پذیر باشه در نهایت؟
بعضی از خدا ناباوری سری پاسخهایی دادن در این رابطه که چرا ما باید مثلا خدا ناباوری رو بس بدیم، چرا خدا ناباوری مطلوبه. مثلا یه عده‌شون گفتن که اگر مفهوم خدا رو بگذاریم کنار، انسان ها متوجه میشن که خودشون به تنهایی تعیین کننده سرنوشتشونن و ظلم نخواهند پذیرفت. بعضی گفتن که اگر خدا رو بذاریم کنار، مفهومش رو، سلامت روان ممکنه که افزایش پیدا بکنه. یه استدلال آنارشیستی هستش که میگه آزادی واقعی در گروه کنار گذاشتن مفهوم خداست، چرا که مادامی که این مفهوم وجود داشته باشه ما طبق تعریف برده ایم یا بنده ایم و نمیتونیم آزاد باشیم. ما انسان‌ها توانایی خردورزی داریم. وظیفه اخلاقی ماست که مطمئن بشیم باورهامون عقلانی هست. چون عقلانی زیستن یه به خودی خودش خوبه و یه خوب مطلقه. هیچ ربطی هم به این که چه نتیجه‌ای برای ما خواهد داشت، چه منفعتی نصیب ما خواهد شد نداره. خردمندان زیستن در واقع و باورهای خردمندان داشتن به نظر من بزرگترین دستاوردیه که انسان میتونه برای خودش به ارمغان بیاره. اما این بحث آیا فیصله پذیر هست یا نه، فکر نمی کنم فیصله پذیر باشه. در این حال یه بحث بسیار قدیمیه، یعنی از یونان باستان متونی که باقی مونده بحث‌های بسیار زیادی در رابطه با اینکه آیا خدا وجود دارد ندارد وجود داشته، ولی این به این معنی نیستش که این یکی از اون پرسش‌های فلسفی کهنه، پس شاید سوال بی‌معنیه، شاید باید سوال بذاریم کنار. من فکر میکنم که سیر بحثا رو اگر پیگیری بکنیم کاملا مشخصه که پیشرفت‌های بسیار چشمگیری داشتیم. در این گفتگو باید حتما باز بمونه و طرفین باید با همدیگه صحبت بکنن، چون این پرسش شاید بشه گفت اگر مهمترین نباشه قطعا یکی از مهمترین پرسش هاست، وجود یا عدم وجود خدا، و در صورتی که وجود داشته باشه ویژگی های او، هر کدوم از اینها میتونن به شکل خیلی رادیکالی زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم زهیر باقری نوپرست و یاسر میردامادی که این هفته با تابو همراه بودید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.